بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين دلیل سومی که برای اثبات مفهوم در حصر اون چی که در کفایه آمده عنوان شده این است که ما به اطلاقی که در ادوات شرط وجود داره به این اطلاق تمسک بکنیم. تمسک هست نه به وضع و نه به انصراف بلکه به اطلاق، و مورد اطلاق عبارت از خود این ادوات شرطیه، این شرطیه یا ازای شرطیه ادعا شده که اطلاق داره. بیان استدلال این است که ادوات شرطیه دلالت بر اصل ارتباط بین جزا و شرط داره، یعنی برخلاف اون چه که برخی قائلن به این که بگیم ادوات شرطیه فقط دلالت دارد بر این که مطلوب اونها موضع فرض و تقدیره، کما اینکه مرحوم محقق اصفهانی اگر در ذهن شریفتون باشه یک چنین نظریه‌ای رو داشت. اگر کسی بیاد بگه این ادوات شرط فقط دلالت داره که اون مطلوبش به عنوان مفروض و به عنوان مقدره، اون دیگه در اینجا و در این دلیل سوم نمیتونه وارد استدلال بشه. در این دلیل سوم استدلال روی این است که ما بگیم ادوات شرط دلالت بر اصل ارتباط بین جزا و شرط رو داره، ولیکن ما نمیدانیم نوع این ارتباط چیه. بگیم چون متکلم در مقام بیانه و نیامده از نوع ارتباط را بیان بکنه، بگیم این ارتباط به نحو علیت منحصره است که علیت منحصره نیاز به بیان اضافه نداره. بنابراین بیان اطلاق این شد که ادات شرط دلالت بر ارتباط داره و چون متکلم در مقام بیانه و نوع ارتباط رو بیان نکرده، ما حمل بکنیم بر اون نوعی که نیاز به قرینه و معونه زائده نداره. مستدل میگوید که اگر این شرط علت منحصره برای جزا باشه بیان دیگری لازم نیست، اما اگر این شرط علت منحصره نباشه متکلم باید یک بیان اضافه‌ای رو بیاره، باید یک قرینه‌ای بیاره که اینجا این علیت منحصره وجود نداره. در این دلیل سوم عمدتاً میان به یک موردی هم قیاس می‌کنند. می‌گویند که در اونجایی که وجوب یک واجبی مسلمه و ما نمی‌دانیم این واجب واجب نفسی یا واجب غیریه، چطور شما مشهور میایید میگید اینجا اطلاق این هیئت را حمل بر وجوب نفسی میکنیم میگیم چرا؟ میگید برای این که وجوب نفسی وجوبون علا کل حاله تیکم سلام وجوب نفسی وجوبون سوا اون وجب الغیر عملا یجب. یک وجوب مطلق و وجوب علا کل حال هست، اما وجوب غیری یک وجوب للغیر و ثابتون للغیر. شما در اینجایی که اصل وجوب یک واجب مسلمه شک میکنید که آیا این وجوب نفسیه یا غیری، شما مشهور میایید از اطلاق هیئت اقتضام استفاده میکنید نفسی بودن را. در مانندگی هم همینطور، بیاییم از اطلاق موجود در ادات شرط علیت منحصره را استفاده کنیم. برای این که علیت منحصره نیاز به بیان اضافه ندارد، اما علیت غیر منحصره نیاز به بیان اضافه داره. این خلاصه استدلال و دلیل سوم. نه خیر، عرض کردم ادات شرط الان کاری به شرط و جزا و اینها نداریم. الان همونطور که شما در صيغه امر میگفتید هیئت افعل ادل علی الوجوب، خود هیئت، اینجا میگیم ادات شرط تدل علی اصل الارتباط و اللزوم. اما نوع ارتباط چیه؟ اونجا میگیم تدل علی الوجوب، اما نوع وجوب رو نمیدونیم چیه. اونجا میگفتیم وجوب نفسی بیان اضافه نمیخواد، اینجا میگن علیت منحصره بیان اضافه نمیخواد. خیلی خوب، حالا ما جواب ندادیم هنوز، حالا اجازه بدی. اعداد شرط موضوع له داره یا نداره؟ خیلی خوب، موضوع له داره یا نه؟ حروف اعداد اینا موضوع له داره یا نداره؟ موضوع له غیر مستقل داره، ولی خب موضوع له داره. حالا اجازه بدید، این خلاصه استدلال. مرحوم آخوند در کفایه به این استدلال دو اشکال کردن، اشکال و جواب اول. اشکال مبناییه، می فرمایم که حروف و ملحقات حروف اینها قابلیت اطلاق و تقیید رو ندارن. اطلاق و تقیید نیاز به این داره که ما یک معنایی رو لحاظ کنیم و تصور کنیم به لحاظ استقلالی، و چون حروف ادات شرط اینها دارای معنای حرفی و معنای غیر استقلالی هستند، لذا ما نمیتونیم نسبت به اینها مسئله اطلاق و مسئله تقیید رو مطرح بکنیم. عرض میکنم مرحوم آخوند روی مبنای مشهور الان دارم اینجا جواب میدم. مشهور قائلن به این که موضوع له حروف با موضوع له اسما فرق داره. مشهور چون این استدلال رو مبنای مشهوره. موضوع له حروف یک موضوع له غیر استقلالیه، علاوه باز رو مبنای خود مرحوم آخوندم که بین حرف و اسم در وضع و موضوع و له و مستعمل و فی فرقی نمی کنه، فقط در قایت استعمال بینشون فرقه، باز در اینجا نمیتونه اطلاق و تغییر جاری بشه. اطلاق و تغییر در اونجاییست که لحاظ استقلالی باشه. حالا آخوند این لحاظ استقلالی رو از موضوع له میاره بیرون، مشهور میدارن داخل در موضوع له، بالاخره بین آخوند و مشهور در باب معانی حرفیه هر دو در این معنا مشترکن که حرف باید لحاظ غیر استقلالی درش بشه. منتها مشهور میان لحاظ غیر استقلالی رو میبرن توی موضوع له، آخوندی رو بیرون موضوع له قرار میده. اما وقتی یه چیزی لحاظ غیر استقلالی درش شد، حالا یا به عنوان قایت یا به عنوان شرط که در اونجا در عبارت مرحوم آخوند احتمالات متعدد بود، بالاخره این جلوی این رو میگیره که ما بگیم دیگه اطلاق در اینجا وجود نداره، چون اطلاق متوقف بر لحاظ استقلالیه، تقیید متوقف است بر این که ما مقید را تصور کنیم به لحاظ استقلالی، بعد بیاییم یک قیدی بر او وارد بکنیم. نه دیگه، پس شما مبنای آخون رو درست تو ذهنتون نیست. اصل معنا اصلا لحاظ رو مبنای آخون، لحاظ در معنا نیست. هم آخون هم مشهور هر دو قائلن در حرف باید لحاظ غیر استقلالی بشه، منتها دعواشون سر این است که این لحاظ غیر استقلالی رو ببریم تو موضوع له کما علیه المشهور، یا این که نه بیرون موضوع له باشه. نه نه، اونجا که بعد میگه انما وضع لیورا، اون میشه لحاظ غیر استقلالی دیگه. وقتی قایت رو داره معنا میکنه یا شرط رو داره معنا میکنه میشه غیر استقلالی. یه مراجعه بفرمایید به بیان مرحوم آخوند. خب این اشکال اولی که مرحوم آخوند فرمودن. اینجا یه بیانی رو مرحوم محقق اصفهانی داره در جلد دوم نهایت الدرایه در صفحه 415. ایشون می‌فرمایند خب این اشکال در دو مورد دیگر هم وجود داره، در حالی که در اون دو مورد مرحوم آخوند به اطلاق هیئت تمسک کردن. یک مورد می‌فرمایند در اونجایی که یک صیغه امری وارد بشود ما شک بکنیم آیا قیدی داره یا نداره، مثلا نمی‌دونیم آیا مقید به قید مره یا تکرار هست یا نه، خود آخوند و مشهور میان اصالت الاطلاق رو در خود این هیئت جاری میکنن برای نفی اون قید احتمالی. خب با خود اشکال میشه شما چرا اینجا پس در این مسئله اطلاق هیئت چرا آمدید برای نفی قید استدلال کردید در حالی که هیئت هم دارای معنای حرفیه. مورد دوم اونجایی که یک طلبی از مولا صادر میشه، ما نمیدانیم که آیا مولا اراده طلب وجودی کرده یا اراده طلب استحبابی. آخوند مثل مشهور میاد به اصالت الاطلاق تمسک میکند برای اثبات طلب وجودی. از آخوند سوال کنیم اگر یک طلبی صادر بشه و ما ندونیم که این طلب طلب وجوبی است یا طلب استحبابی، می‌فرماید باید هیئت را حمل بکنیم در طلب وجوبی. در روایت آمده اقتصر للجمعه، فرض کنیم حالا ما نیاییم بگیم صیغه امر وضع برای وجوب شده، اما دلالت بر مطلق و طلب که داره. حالا نمیدونیم آیا این وجوبیه یا استحبابی، باید حمله بر طلب وجوبی بکنیم ما. مرحوم اصفهانی میفرمایند خب بین این مبنای آخون و این دو مورد دیگر کیف الجمع بینهما، خود ایشون آمدن یه راه حلی رو ارائه دادن و اون این است که ما در چنین مواردی توجیه این چنینی بکنیم، بگیم درست آخوند چون می‌فرماید هیئت دارای یک معنای غیر استقلالیه، در خود هیئت اطلاق و تقیید جریان نداره، اما در متعلق هیئت اطلاق و تقیید جریان داره. اگر یک هیئتی متعلق او دارای اطلاق بود، خود هیئت هم معنای اطلاقی پیدا بکنه. منتها دیگه بالاصاله و بالذات معنای اطلاقی پیدا نمی کنه. اینجا میگیم هیئت و این معنای حرفی توسعه دارد، اطلاق دارد، به تبع اون متعلق که متعلق دارای معنای اسمیه. می فرمایند ما بیاییم یک چنین توجیهی بکنیم، بگیم مقصود آخوند اینه در اون دو مورد که خب در اینجا خود هیئت قابلیت اطلاق و تقیید نداره، ما نمیایم اطلاق و تقیید رو در مدلول هیئت جاری بکنیم، متعلقش یه معنای اسمی و مستقل داره، او قابلیت برای اطلاق داره، او وقت این معنای حرفی به تبع این معنای اسمی این هم دارای اطلاق میشه. این توضیح رو مرحوم محقق اصفهانی کردن، ولیکن خب تعجب این است که اگر ما بخوایم این توضیح رو بپذیریم، این دلیل برمیگرده به دلیل چهارم که بعداً میخواییم بخونیم. در دلیل چهارم اونجا میگیم اطلاق رو در خود شرط مجاری میکنیم، نه در ادات شرط. اگر بنابراین بشه که ما بیاییم معنای حرفی را به تبع معنا و اطلاقی که در معنای اسمی داره توسعه بدیم، این بازگشتش به دلیل بعدیه و لذا ما نمیتونیم این توجیه رو از مرحوم اصفهانی بپذیریم. حق این است که خب این اشکال بر مرحوم آخوند وارده. این توافق در کفایه ثابته که مرحوم آخوند در مثل بحث مفهوم شرط در معانی حرفیه اونجا مصرن بر این که چون معنای حرفی و ادوات اینا یک معنای غیر استقلالی هست، پس جایی برای اطلاق و تقیید در اینها نیست. اما این دو مورد نقضی که خود مرحوم اصفهانی آوردن، این دو مورد نقض قوت خودش باقیه و این یک شبه تحافظ در کلام کفایت و به نظر ما قابل حل نیست. حالا این مطلب در ذهن شریفتون باشه، شما بعد از درس امروز کنار کفایه در بحث معنای حرفی همین رو یادداشت بکنید، این دو مورد رو هم ذکر بکنید، ببینید خودتون حالا انشالله بعدن که خواستید کفایه رو تدریس بکنید، ببینید اصلا میتونید این تحافظ رو حل کنید یا نه. این بیان مرحوم اصفهانی نمیتونه برای ما این تحافظ رو حل بکنه. خب این اشکال اولی که مرحوم آخوند کردن، اما به نظر خود ما ما در بحث معانی حرفیه به این نتیجه رسیدیم که اطلاق و تقیید در معانی حرفیه هم جریان داره. اونجا با مرحوم آخوند و مشهور مخالفت کردیم و گفتیم حقیقت اطلاق یک معنایی است که هم در معانی اسمیه جریان داره هم در معانی حرفیه. حالا چرا؟ این بحث خیلی مفصله، انشالله مراجعه بفرمایید به اون بحث معانی حرفیه و ثمراتی که بر بحث معانی حرفیه مطرح شده. اونجا ما این معنا رو اثبات کردیم و اساسا به شما عرض بکنم در فقه ما موارد زیادی است که فقها به همین اطلاق معانی حرفیه تمسک کردن. ما اگر بخوایم بگیم معانی حرفیه قابلیت اطلاق رو نداره، راه برای استفاده و استدلال به اطلاق در بسیاری از مسائل فقهیه به روی ما بسته میشه. گفتم ولی خب ما هم گفتیم راه داره. خب حالا این بحثش اونجا، بیا من بخوام بحث او رو الان شروع کنم دیگه از یکی دو جلسه طول میکشه. مراجعه کنید نوشته هاش هم هست، از اون نوشته ها استفاده کنید. ولی نه به جلد چهارم حرف کی؟ نه ما میگیم خود اطلاق عداد کار به شرط نداریم. الان ما معتقدیم خود عداد ولو موضوع لهشون یک معنای غیر استقلالیه، اما چون اونجا در اصل نظریه با مرحوم آخون مخالفت کردیم، نظریه مرحوم آخون رو در بحث معانی حرفیه هیچ کسی بعد از مرحوم آخون نپذیرفته. نظریه ایشون رو در بحث معانی حرفیه احدی از اصولیین نپذیرفتن. معنای حرفی یه معنای غیر استقلالیه، اما این معنای غیر استقلالی قابلیت اطلاق و تقیید رو داره، اما ارتباطی به این متعلق که عبارت از شرطه نداره. اشکال دوم به این دلیل، دلیل سوم، آمدن مرحوم آخون فرمودن که ما این قیاس میگیم قیاس الفارجه. آخوند اصل مطلب در مقیس و علیه رو قبول داره. در مقیس و علیه یعنی این که اگر یک وجوبی باشه ما ندانیم که اون وجوب وجوب نفسی است یا وجوب غیری، اصالت الاطلاق اثبات می کند نفسی بودن را. این نظر رو در خود مقیس و علی ایشون قبول داره، اما می فرماید این قیاس قیاس نعل فارغه. چرا این قیاس نعل فارغه؟ می فرماید در باب وجوب نفسی و غیری نفسی بودن نیاز به بیان زائد نداره. اگر وضوع بخواد وجوب نفسی باشد مثلا، همون چیزی که دلالت بر وجوبش میکنه کافیه. برای نفسی بودن احتیاج به یک بیان اضافه نیست. اما اگر وضوع بخواد وجوب غیری باشد، ثابتون للغیر باشه، نیاز به بیان اضافه داره. ولیکن میفرماید در مقیس ما نهنفین چنین نیست. هم علیت منحصره نیاز به بیان اضافه دارد، هم علیت غیر منحصره نیاز داره. اگر ما بخواییم بگیم عدات شرط تدلو علا علیت منحصره بین این جزا و شرط، نیاز به بیان اضافه داره. اگر بخواد دلالت کند بر این که علیت علیت منحصره نیست، این هم نیاز به بیان اضافه داره. بذارید من تکمیل کنم، اجازه بفرمایید من تکمیل می‌کردم، اگر اضافه‌ای داشتید بفرمایید. خب این بیان مرحوم آخوند در کفایت. خب حالا سوال این است که چرا من فرق بین ما نحن فی و بین اون نقیص و علی فارقش رو باز خود مرحوم محقق اصفهانی در همون جلد دوم در صفحه 415 توضیح دادن. ایشون فرموده است که فارق این است که در باب وجوب نفسی و غیری، این نفسی و غیری یختلفان سنخن و نوعن و ماهیتن. وجوب نفسی و وجوب غیری دو سنخن، دو تا سنخ مختلفن. اشکالی نداره ما بگیم آقا یکیش نیاز به بیان داره، یکیش نیاز به بیان نداره، چون دو سنخ مختلف هستن. این بیانی که ما ذکر میکنیم برای بیان اصفهانی و این توضیحی که هم میکنیم دقت کنید. ایشون میفرماید در وجوب نفسی و غیری مثل دو تا ماهیت میمونن. مانعی نداره که ما بگیم اطلاق نسبت به احدهما احتیاج به بیان نداره، اما نسبت به دیگری احتیاج به بیان داره. اما در علیت منحصره و غیر منحصره اینها متحدان سنخن و ماهیتن، هر دو علیته. این دو سنخ مختلف که نیست. بگیم آقا اینجا خوب دقت کنید، اینجا اگر این علیت شد منحصر، با اونجایی که این علیت شد غیر منحصر، از نظر علیت بخواد بینشون فرق وجود داشته باشه، هر دو علیت هست، در هر دو علیت وجود داره. پس این عرض می کنم انحصار و عدم انحصار مثل رجل و مرئه می مونه. شما چرایی تشبیه رو من دارم عرض میکنم دیگه در کلام ایشون نیست. چطور رجل و مرئه، یا بگیم عالم و جاهل، عالم و جاهل سنخن متحدن، هر دو انسانن. اگر متکلم بگه جئنی به انسانن، بخواد اراده کند عالم را باید بیان اضافه بیاره، بخواد اراده کند جاهل را بازم باید بیان اضافه بیاره، چون عالم و جاهل متحدان سنخن، اما از نظر فرد و حسه بینشون اختلافه. اما در وجوب نفسی و وجوب غیری اونجا مختلفان سنخن. وقتی مختلفان سنخن شد مانعی ندارد که اصالت الاطلاق با یکی از این دوتا موافق باشه، نسبت به او نیاز به بیان نداشته باشه، اما نسبت به دیگری محتاج بیان باشه. اجازه بدید آقا، اجازه بدید، به قول یکی از اساسی بگو منم مطالعه کردم. عرض می کنم که این بیان مرحوم اصفهانیه. بخواید بیان اصفهانی جواب بدید. چرا دیگه؟ دو تا وجود به اونجا، دو نوعه، همانطوری که نه خب نه خب کلی کلی در لفظ ما میتونیم درست بکنیم. آیا وجود نفسی ماهیتش با وجود غیری یکیه؟ خب همینطور فرقش همینه. اونجا دو مثل عرض میکنن که خود وجوب و حرمت، شما وجوب و حرمت مگه نمیگه دو سنخ از حکمن، هر دو حکمن. اگر مولا بگه اندی الزامون علیکم، لدیه الزامون علیکم، اما برای این الزامش نگه الزام وجوبی دارم یا الزام تحریم، هر دو نیاز بیان داره. خب ایشون نه نه ببینید اینا رو دیگه، اینا رو بگه ما مخواهیم اینطوری درست بکنیم. ایشون میگه وجوب نفسی و وجوب غیری دو سنخ مختلفه. دو سنخ مختلفه یعنی قدر مشترکی بینشون نیست الان. نه دو نوع از یک جنس هم اینو بگید. چرا؟ نه دو نوع از یک جنس هم. نه دو سنخ از یک نوع نیستن، دو نوع از یک جنس میشن. خیلی خوب. مثل الزام که جنس برای وجوبه و جنس برای حرمت نیاز به بیان داره. اینجا به نظر میرسه این بیان اصفهانی، ولی این که عرض کردم در عبارت کفایه این بیان نیست، این بیان مرحوم اصفهانی به نظر میرسه که اقتضا میکنه که اصلا قضیه به صورت اولا در باب وجوب نفسی و غیری مطرح بشه. اگر ما آمدیم گفتیم در اون جایی که متحدان سنخن، اونجا گفتیم برای تعیین هر فردی نیاز به بیان اضافه داره، اونجایی که مختلفان سنخن به طریق اولا نیاز به بیان اضافه داره. به نظر حقیر این بیان مرحوم اصفهانی نمیتواند پایه فرمایش مرحوم آخون باشه. اشکال به مرحوم آخون به نظر ما اینجا وارد میشه که نه آقا، بین این دوتا فرقی وجود نداره، بین این دوتا فرقی نیست و علیکم به رجوع در اول بحث اوامر. اونجا ما به تبع امام رضوان الله علیه و والد معظممون و جمعی دیگر از اصولیین اصلا اصل نقیص و علی رو نپذیرفتیم. در نقیص و علی که اگر یه وجوبی باشه بگیم بلا فاصله حملش میکنیم بر وجوب نفسی و وجوب نفسی نیاز به بیان اضافه نداره، اما غیری نیاز به بیان اضافه داره، در خود نقیص و علی ما اشکال رو وارد میدونیم. پس قیاس مع الفارق نیست، باید اشکال رو متوجه نقیص و علی کرد. نتیجه این میگیریم، نتیجه این شد که اشکال اول که مسئله یه معنای حرفی بودن و این هاست، او رو جواب دادیم. اما این اشکال دوم باقیه، یعنی همونطوری که علیت غیر منحصره نیاز به بیان اضافه دارد، علیت منحصره نیاز به بیان اضافه داره و این راه سوم برای اثبات مفهوم راه تامی نیست. و صلی الله علی محمد و آله.